ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. نیروهای مسلح کرد شمال سوریه میگویند جلوی پیشروی گروه خلافت اسلامی را گرفتند. شماره جنگ زدگانی که از شمال سوریه وارد ترکیه شدند از مرز 130 هزار تن گذشت. یک فرمانده سپاه میگوید 11 تن در رابطه با انتشار مطالب توهین‌آمیز درباره آیت الله خمینی دستگیر شدند. درود شنوندگان گرامی. کردهای سوریه میگویند جلوی پیشرفت نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق را به سوی شهر کوبانی گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویتر، سخنگوی نیروهای مسلح کرد شمال سوریه که با عنوان یه پیگا شناخته میشود، روز دوشنبه گفت جنگ با نیروهای خلافت اسلامی ادامه دارد، اما پیشروی آن به سوی شرق کوبانی از دیشب متوقف شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز میگوید نیروهای خلافت اسلامی در 24 ساعت گذشته پیشروی قابل ملاحظه‌ای در آن منطقه نداشتند. نیروهای خلافت اسلامی به منظور تصرف شهر کردنشین کوبانی یا عین العرب واقع در نزدیکی مرز ترکیه بیش از 20 روستای اطراف آن شهر را اشغال کرده و میکوشند کوبانی را محاصره کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار آوارگانی که از مناطق کردنشین سوریه به ترکیه گریختند از مرز 130 هزار تن گذشته است. در این حال، به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، ترکیه امروز 7 پست مرزی از 9 پستی را که از روز جمعه در طول 30 کیلومتر از مرز خود با سوریه گشوده بود بست. ترکیه به کردهایی که از نقاط مختلف در لب مرز گرد آمده و می‌خواهند عازم کمک به کردهای سوریه شوند اجازه عبور از مرز نمی‌دهد. به همین دلیل دیروز درگیری‌هایی در نقاط مرزی میان آنان و پلیس ترکیه رخ داد. از سوی دیگر حزب کارگران کرد ترکیه PKK از همه جوانان کرد در منطقه خواست برای دفاع از شهر کوبانی و دیگر مناطق کردنشین سوریه وارد عمل شوند. چالش‌های موجود در منطقه خاورمیانه و محدودیت‌هایی که غرب برای اعزام نیروی زمینی به منظور مقابله با قوای خلافت اسلامی مطرح می‌کند، وضعیت ویژه‌ای پدید آورده که ایران را به ارائه پیشنهادی جدید سوق داده است. پیشنهادی که با گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 5 به علاوه 1 گزارش می‌شود که گره خورده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده از دیدار وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در نیویورک، به نقل از مقام‌های ارشد ایرانی که نخواستند نامشان فاش شود، جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی نسبت به همکاری با آمریکا و متحدانش در مقابله با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی، در این حال خواستار نرمش بیشتر غرب نسبت به برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود شده است. به گزارش رویترز، همکنون دور نگاه داشتن گفتگوهای هسته‌ای از چالش‌های موجود در منطقه بسیار دشوار شده است، زیرا ایران از نفوذ گسترده‌ای در سوریه و همچنین در عراق برخوردار است که در حال مبارزه با نیروهای گروه حکومت اسلامی هستند. اما سوالی که همکنون با این انتظار ایران مطرح می‌شود این است که واقعاً تا چه حد می‌توان به عملی بودن نرمش غرب در مورد غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران در ازای همکاری این کشور برای مقابله با نیروهای حکومت اسلامی امید بست؟ آیا اصولاً چنین انتظاری میتواند به واقعیت نزدیک شود؟ محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا، در پاسخ به این سوال میگوید:
این به نظر من کار دولت آمریکا و کار آقای اوباما رو خیلی مشکل‌تر خواهد کرد، برای اینکه تمام سازمان‌ها و افرادی که مخالف مذاکرات با ایران بودند اعلام خواهند کرد که ایران داره سعی می‌کنه سوء استفاده از آمریکا بکنه، ایران داره سعی می‌کنه که در موقعی که آمریکا می‌خواد سازمان داعش از بین ببره از آمریکا امتیاز بگیره و ممکنه که به نفع این مذاکرات نباشه. اما اینکه آیا ایران می‌تونه کمک بکنه میکنه به تضعیف کردن سازمان داعش و از بین بردن اون، من در اون شکی ندارم که هیچ کشوری در منطقه به خوبی ایران نمیتونه این کمک رو بکنه، برای اینکه ایران مهمترین کشور در عراق هست. بسیاری از سازمانهای نظامی که در داخل عراق دارن کار میکنن و علیه سازمان داعش کار کردن رابطه بسیار نزدیک و حسنه‌ای با ایران دارن. در سوریه هم همین هست.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، محور اصلی مذاکرات روز یکشنبه بر سر اختلافات در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بوده و دیدار وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در پایان سومین روز از مذاکرات کارشناسی بین هیئت مذاکره کنندگان ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 انجام شده است. این دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 از جمعه گذشته 28 شهریور ماه در نیویورک آغاز شده است. مذاکرات ایران و آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان اعضای گروه 5 به علاوه 1 طی ماه‌های اخیر بر سر مسائلی چون تعیین ظرفیت غنی‌سازی ایران با بنبست روبرو شده. این در حالی است که نیویورک تایمز و خبرگزاری اسوشیتد پرس شنبه 29 شهریور نوشته بودند آمریکا به ایران پیشنهاد تازه‌ای برای معامله برد برد ارائه کرده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز و اسوشیتد پرس، آمریکا پیشنهاد کرده اتصال‌های میان آبشارهای سانتریفیوژهای ایران قطع شود و اورانیوم غنی شده به آنها تزریق نشود تا هم غرب بتواند بگوید که فاصله زمانی ایران تا دستیابی احتمالی به بمب اتمی ایران را طولانی‌تر کرده و هم ایران بتواند بگوید که 19,000 سانتریفیوژ خود را حفظ کرده است.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. اسماعیل محبی پور فرمانده سپاه ناحیه سارالله شیراز از بازداشت 11 تن در ارتباط با انتشار مطالب توهین‌آمیز درباره آیت الله خمینی اطلاع داده است. به گزارش ایسنا او گفته است که پس از رصد شبکه‌های اجتماعی به توصیف وی سرپل‌های انتشار مطالب توهین‌آمیز درباره روح الله خمینی دستگیر شدند. فرمانده سپاه مذکور اعلام کرده که تمامی افراد دستگیر شده به گفته وی به اشتباه خود اعتراف کردند. پیشتر در روز شنبه معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی به وزارت ارتباطات یک ماه فرصت داده بود تا شبکه‌های ارتباط مجازی را کنترل اطلاعاتی کند. حسن روحانی رئیس جمهوری پیش از آغاز سفر خود به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته‌ای که در ایران هفته دفاع مقدس نامیده می‌شود سخنرانی کرد. به گزارش ایرنا، وی در این سخنرانی پرونده هسته‌ای ایران را بهانه غرب برای آغاز جنگ اقتصادی با ایران و وضع تحریم نامید و گفت که ایستادگی مردم در برابر این تحریم‌ها نشان دهنده آن بود که ایران در پی ساخت سلاح‌های کشتار جمعی نبوده و نیست. معاون دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت میگوید شاخص بازرگانی فرامرزی مهمترین شاخصی است که وضعیت تجارت جهانی کشورها را میسنجد و ایران از بین کشورهای عضو رتبه 152 را دارد. احمد علوی کارشناس اقتصاد در گفتگو با همکارمان میرعلی حسینی نخست نظر خود را درباره متغیرها و وضعیت این شاخصها بیان میکند.
شاخص بازرگانی فرامرزی یکی از متغیرهای دهگانه فضای کسب و کاره که مراحل تشریفات گمرکی صادرات و واردات رو در بر میگیره. متغیرهای مانند زمان صرف شده برای انجام فرایند صادرات و واردات، تعداد اسناد و مدارک مورد نیاز و هزینه صرف شده برای این فرایند جزء این شاخصه. در 9 سال اخیر رتبه جهانی ایران از نظر این شاخص کاهش پیدا کرده. ایران 4 سال پیش رتبه 131 رو داشت، در سال گذشته به رتبه 143 رسیده و اینک رتبه ایران 152. ایران همچنین در میان 16 کشور منطقه رتبه 14 رو داره. بنابراین این میشه گفت که بازرگانی ایران بسیار وقتگیر و پرهزینه است و این مطلب طبیعتاً کالای صادراتی و وارداتی رو گرم میکنه و با کاهش مزیت بازرگانی ایران انگیزه کشورها برای همکاری و مبادله و به هر حال صادرات و تجارت با ایران کم میشه.
معاون دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت همچنین گفته که این سازمان در تلاش با حذف فرایندهای هزینه‌زا در صادرات و واردات رتبه شاخص تجارت فرامرزی ایران رو افزایش بده. می‌خواستم از شما درباره مهمترین تنگناهای بهبود شاخص بازرگانی برون مرزی ایران بپرسم.
هرچند بر اساس سند چشمانداز 20 ساله قرار بود ایران تا پایان سال 1404 در بین کشورهای منطقه رتبه اول رو به دست بیاره، اما شرایط فعلی در این راستا قرار نداره. تنش‌های بین‌المللی و به دنبال اون انزوای بین‌المللی ایران، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در داخل هرچند از عوامل مهم این تنگناهاست یا نین ناکارآمدی هاست و هزینه های بازرگانی فرامرزی رو بسیار بالا برده، اما همزمان عوامل دیگری همچون مدیریت ناکارآمد، کندی کار و رانتی بودن سازمان های مربوطه، فساد و رشوه‌خواری، کمبود مهارت و توانایی باعث شده که این شاخص پایین بیاد و دشواره که بهش امید داشت که در کوتاه مدت این شاخص وضعش خوب بشه.
آقای علوی، دولت برای بهبود شاخص بازرگانی فرامرزی چه اقداماتی رو میتونه انجام بده؟
شرط برون رفت از رکود فعلی گسترش بازرگانی برون مرزی و بالا رفتن رتبه بین‌المللی ایرانه و مهمترین کاری که دولت در این شرایط میتونه و باید انجام بده رسیدن به توافق هسته‌ای، همچنین رابطه مستقیم با کشورهای پیشرفته نیست که متضمن فرایند یادگیری و آموزش میتونه به ارتقای سازمان و مدیریت بازرگانی ایران کمک بکنه و رتبه بین‌المللی ایران رو بهتر بکنه. یک عامل مثبت هم همین به اصطلاح میتونه کم شدن تصدی دولت بر نهادها باشه و کاهش کاغذبازی که باعث بشه که سرعت کارها بره بالا و هزینه زایی این فرایند تشریفات گمرکی یا معامله با ایران کاهش پیدا بکنه.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد. به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب، میگوید که کشور در وضعیت خشکسالی است و تهران به ویژه به دلیل مصرف بالاترین میزان آب گام به گام به وضعیت قرمز نزدیک میشود. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، به پرسش‌های همکارمان الهی روانشاد درباره جریمه و توبیخ و که بر اثر مصرف بی‌رویه آب گفته می شود اعمال خواهد شد پاسخ می دهد.
در شرایط بحرانی فعلی این تنها راهه، یعنی چنانچه بیش از 20 متر مکعب منزلی آب مصرف کرد ما جریمهش میکنیم، مثلا دو برابر سه برابر حقابه معمول از اینها پول میگیریم، ولی اگر چنانچه از حدی فراتر رفت در اون صورت انشاب رو قطع میکنن، کنترل رو پلمب میکنن و باز کردن این پلمب یک کار غیر قانونی است که مستلزم حضور در داد.
آقای کهرم، تهران و بعد از اون مشهد، شیراز و اصفهان رکورددار در مصرف آب اعلام شدن، در مصرف بالا البته. شما تصور میکنید چرا مصرف آب در شهرهای بزرگ تا به این درجه بیشتر از شهرستان هاست؟
شهرهای بزرگ استخرهای بزرگ دارن در منازل و یا این که شستشوی اتومبیلشون و یا حیات خانهشون و یا مناطق وسیع چمنزار مستلزم مصرف مقدار زیادی آب هست، لذا ما حتی از یک کشور پر آب مانند آلمان هم بیشتر آب مصرف میکنیم. آلمانی ها هر نفر در روز 280 لیتر آب مصرف میکنن، ما ورای 330 لیتر هر تهرانی مصرف میکنه. این به اون معنا نیستش که هر تهرانی حتما 330 لیتر مصرف میکنه، ولی وقتی که منازل پر مصرف رو لحاظ میکنیم به همون دلایل به طور معدل هر تهرانی بیش از یک شهروند آلمانی داره آب رو مصرف میکنه، در حالی که اونها آب دارند و ما نداریم.
آقای کهرم، همه کارشناسا از جمله همین مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران میگن که 92 درصد آب کشور صرف کشاورزی میشه. خب با این حساب پس نباید مصرف شهری و خانگی چندان بالا باشه؟
ما بهره برداری از آبمون به این نحو است که 92-93% آب کشاورزی، 3-4% صنعت و 2-3% باقی مانده به مصرف شرب میرسه. ولی نظر به اینکه ما از سیستم های مدرن آبیاری برای کشاورزی استفاده نمی کنیم، پرت و یا هدر رفتن آب برای ما خیلی زیاده. بنده مقاله ای رو دیدم که 30% از آب کشاورزی ما هدر میره، یعنی یا تبخیر میشه میره بالا و یا در عمق زمین فرو میره، جذب مثلا جویهایی میشه که از خاک ساخته شدن، در حالی که در کشورهای دیگه این هدر رفت و یا پرت آب 10%. ما اگر بتوانیم از مصرف آب برای کشاورزی در حدود همون 25-30% نگه نداریم و بیایم پایین تر به حدود 15-20% برسیم، مقدار زیادی آب خواهد بود که از اون آب مثلا برای مشروب کردن دریاچه ارومیه و یا آب برای مصرف و شرب استفاده بکنیم.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست. فشرده خبرها 14:30 ایران.